هلند، بلژیک، اتریش، فنلاند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک با حمایت از برجام از ایران خواستند به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه چین از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. فو کونگ، رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین که برای شرکت در نشست مربوط به حفظ توافق هسته‌ای به وین رفته است، روز جمعه بر اهمیت امنیت انرژی برای پکن تأکید کرد. این مقام ارشد چینی گفته است کشورش سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را نمیپذیرد. آمریکا از سال گذشته تا کنون ضمن بازگرداندن تمام تحریم‌ها گفته است میکوشد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی اظهارات این مسئول وزارت خارجه چین را به عدم پیروی پکن از تحریم‌های آمریکا و ادامه خرید نفت از ایران تعبیر کردند. روزنامه واست جورنال اعلام کرد مقامات ایالات متحده در پی تحقیقات به این نتیجه رسیدند که حمله ماه اردیبهشت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از خاک ایران انجام گرفته است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا و ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق این هفته احتمال چنین حمله‌ای از خاک عراق را رد کرد و گفت مدرکی در مورد این ادعا وجود ندارد. پیشتر شبه نظامیان حوثی در یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید درباره به گفته او تجاوز پهپاد آمریکایی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. آمریکا ضمن رد ادعای ساقط شدن هواپیما در خاک ایران گفت این هواپیما در فضای بین المللی در پرواز بود.
مقامات ایران و اروپا از عملیاتی شدن اینستکس میگویند. این موضوع را با یک استاد اقتصاد بررسی میکنیم. اکبر طبری که از قوه قضاییه کنار گذاشته شد، آیا در کنار لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟ فروش نفت ایران در شرایط تحریم چگونه است؟ تقاضای دیدبان حقوق بشر برای آزادی سه فعال کارگری زن و یک روزنامه نگار. مناظرات انتخاباتی درون حزبی دموکرات‌ها در آمریکا، جشنواره جهانی فیلم مونیخ، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی کارنامه با موضوع مسائل کارگری از دیگر مسائلی خواهد بود، مطالبی خواهد بود که در این مجله خواهید شنید. و ما درباره اجلاس گروه 20 با حبیب حسینی فرد گفتگویی کرده ایم. حبیب حسینی فرد درباره هدف اجلاس گروه جی 20 به ما چنین گفته است.
می‌دونیم که این اجلاس گروه 20 اصولاً گرچه در سطح وزرای دارایی و اینا از سال 1999 بوده، ولی با بحران مالی بزرگ دنیا تو سال 2008 خب سطح سران ارتقا پیدا کرد، اونم به عنوان اینکه بشینن سران مکانیزم‌ها و پیش‌بینی‌های رو پیشگیری بکنند از همچین بحران هایی که اونچن طوری که در سال 2008 به وجود اومد. ولی خب الان ظرف این سال‌ها به خصوص با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ، سیاست های قرار بوده خب این اجلاس گروه 20 اصولا حامی چند جانبه گرایی باشه، حامی پانگرایی باشه، گلوبالیسم رو بخواد تقویت بکنه، مقررات مربوط به سازمان تجارت جهانی رو بیش از پیش تکمیل بکنند. و خب با سیاستی که آقای ترامپ با عنوان آمریکا فرست در پیش گرفته، عملا این روندها یه مقدار برعکس شده، طوری که ما الان در همین اجلاس پیش رو اصولا به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره، چه در مورد مسائل مربوط به تجارت جهانی، چه در مورد مسائل اقلیمی و حتی مسائل مربوط برس کنید به مالیات بر شرکت‌های بزرگ که خب اروپایی ها خیلی دنبالش هستند، یا مسائل مربوط به این که چجوری باید از هوش مصنوعی استفاده بشه، چقدر انسان به لحاظ اخلاقی این مسائل باید این هوش مصنوعی رو دنبال بکنه، همه این مسائل هست. ضمن اینکه اصولا جی 20 یک جنبه دیگه هم که داشته، همیشه حواشیش مهم بوده، یعنی مذاکراتی که در حواشیش صورت می‌گرفته بین رهبران، از جمله خب همین که این توی این مذاکرات این دفعه مسئله کره شمالی، مسئله ایران، اینها اینها هم عمده هستش، اینها هم اهمیت میده به این اجلاس و شاید تو این حواشی بیشتر مسائلی سرش توافق بشه.
اما اجلاس گروه 20، گروه جی 20 اجلاسی است که رهبران کشورهای صنعتی و مهم جهان در اون شرکت می کنند. برای اینکه بدونیم نکات مهم نشست امسال این گروه چیست، حبیب حسینی فرد به ما اینطور میگه.
دو نکته عمده ای که امسال سرش دعواست، خب همین مسائل مربوط به تجارت جهانی اروپایی ها به خصوص و چین، جالبیش همین که چین شده مدافع تجارت جهانی، معتقدن که باید بیش از پیش روی چند جانبه گرایی، روی نقش سازمان تجارت جهانی و اصلاح ساختارهاش تاکید کرد. میدونید که آمریکایی‌ها الان در چارچوب این اصلاحات یه مقداری انصداد به وجود آوردن و در انتخاب اون قاضی هیئت داوری در سازمان تجارت جهانی که باید بر سر اختلافات کشورهای مختلف تو تجارت جهانی قضاوت بکنه، اون قاضی القضاتشون نمیتونن انتخاب بکنن چون آمریکایی‌ها مخالفت میکنن تا زمانی که اصلاحاتی مطابق با میل خود واشنگتن در سازمان تجارت جهانی صورت بگیره. از طرفی خب راجع مسائل اقلیمی هم اروپایی‌ها این دفعه پاشون رو کردن توی این کفش که ما حاضر نیستیم عقب‌تر از اون پیمان اقلیمی پاریس بریم و باید صراحت از همه کشورها خواسته بشه که اون رو به عنوان مبنا قرار بدن تا اینکه به اصطلاح اون گرمای جهان ظرف سالهای آینده از 1.5 درجه بیشتر تجاوز نکنه در قیاس با آغاز صنعتی شدن جهان.
دو تن از رهبرانی که در این اجلاس شرکت میکنند، آنگلا مرکل و ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و آلمان، رهبران آلمان و فرانسه، با هدف گفتگو درباره مسائل ایران هم در این نشست خواهند بود، گفتگویی که با آمریکا طرفش خواهد بود. حبیب حسینی فرد هم در این باره اینطور به ما میگه.
هم خانم مرکل و هم آقای ماکرون به نظر میاد که با این ایده رفتن در این اجلاس که اصلا تا حدودی آقای ترامپ رو قانع بکنن، متقاعد بکنن که برخی از تحریم ها رو در مورد ایران پس بگیره یا عقب بندازه. و خب میدونیم که ایران دو تا خواست عمده داشته در مورد اینکه بیاد پای میز مذاکرات، یکی اینکه آمریکا به برجام برگرده، یکی اینکه تحریم ها برداشته بشن. خب به نظر میاد خواسته خیلی غیر واقع بینانه یه نسبت وضعیتی که ما در این هفته های اخیر میبینید و این شدت تحریم هایی که داره آمریکا اعمال میکنه، به نظر نمیاد که این خواست اروپایی هم آنچنان واقع بینانه باشه یا آمریکایی ها بخوان دند عقب بگیرن در این زمینه. ولی خب تلاش خودشون رو میکنن. اروپایی ها هم به نظر میاد که خب حیثیت خودشون رو به گرو گذاشتن، یعنی اگر نتونن من این فکس رو به اصطلاح به جریان بیاندازن و در مورد این تحریم ها هم نتونن آمریکا رو راضی بکنن، برجام به طور کامل به اصطلاح شکست رو میشه، اون موقع اروپایی هم خودشون با مشکل بزرگی رو میشن. ولی همونطور که گفته شد آنچنان چشمانداز مثبتی هم دیده نمیشه.
اجلاس گروه جی 20. و اما معاون وزیر خارجه ایران و معاون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه و پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده. هلگا اشمید معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد اینستکس عملیاتی شده و ظرف روزهای آینده تبادل مالیش انجام خواهد شد. در همین باره از فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، ساعتی پیش پرسیدم اگر این اقدام عملیاتی شده دامنه موفقیتش تا کجا و چقدر میتونه باشه؟
عرض کنم که این یک گام اولی، همونطور که آقای عراقچی گفتند و نمایندگانی که از طرف اتحادیه اروپا در نشست امروز وین شرکت کردند، ولی در مجموع میشه گفت که این سازوکار مالی اینستکس آنگونه که بر سرش امروز توافق شده با آن چیزی که پیش از این قرار بود انجام بگیره و راه رو باز بکنه برای اینکه ایران ادامه بده به روابط بازرگانی و اقتصادیش با اتحادیه اروپا و بخش بزرگ از دنیا، خیلی خیلی فاصله داره. و آقای عراقچی هم بر نقص بزرگ این سازوکار در شرایط کنونی اشاره کرده و میگوید که نفت از این قرارداد از این سازوکار برکناره، چون نفت خیلی مهمه. ایران منبع اصلی درآمد ارزیش به نفت بستگی داره و قرار بود که از طریق صادرات به کشورهای اروپایی در چارچوب اینستکس در واقع این پول نفت بتواند تأمین مالی بکنه خریدهای و واردات ایران رو از اروپا. این اتفاق نیفتاده، نفتی در کار نیست و به همین علت هست که کشورهای اروپایی مجبور شدن که یک اعتبار اختصاص بدن، گویا 7 کشور دیگر هم میخوان همین کار رو بکنن. یعنی در واقع با خطوط اعتباری که اتحادیه اروپا برای ایران باز میکنه، ایران میتواند کالاهایی رو وارد بکنه. در مجموع بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، اولا این کالاها عمدتاً محدود خواهد شد به مواد دارویی و مواد غذایی و بنابراین نوعی عملیات بشر دوستانه است و به علاوه تأمین این کالاها عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌گیره، چون شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ در این سازوکار شرکت نمی‌کنند.
خب با این توصیفی که الان شما به دست دادید از وضعیت اینستکس، به رغم اینکه اروپایی‌ها سعی کردند که قبل از اینکه ایران به نوعی تخطی بکنه از مفاد برجام اونطور که ایران اعلام کرده، خیلی دردی رو درمان نخواهد کرد و با توجه به فشارهای اقتصادی بسیار زیادی که الان بر چارچوب اقتصاد ایران هست، این راهکار، این اینستکس و این شرکت‌های کوچک که مواد دارویی و غذایی رو فقط قادرند به دلیل محدودیت سرمایه با ایران تبادل بکنن، خیلی حل نخواهد کرد. همینطوره؟
ببین، حق با شماست. در مجموع از لحاظ اقتصادی در رابطه با همونطور که عرض کردم با اون چیزی که قرار بود عملی بشه خیلی خیلی عقبه. منتها ارزش این تصمیمی که امروز در وین گرفته شده بیشتر جنبه سیاسی داره و دو طرف تلاش کردند راهی رو به وجود بیارن، دست کم از لحاظ نمادین، از لحاظ سمبولیک وضعیتی به وجود بیاد که در واقع اون تهدیدی که ایران کرده در مورد خروج از برجام یا بعضی از کنار گذاشتن بعضی از مقررات و تعهدات ایران در چارچوب برجام، به خصوص در مورد غنی شده کردن اورانیوم که قرار حدود 10 روز دیگه این تهدید ضرب الاجل عملی بشه، تلاش کردن که این وضع پیش نیاد، چون هم متحدین و یا پشتیبان‌های ایران مثل چین یا روسیه، هم کشورهای اروپایی در چارچوب برجام باقی موندن به ایران هشدار دادن که اگر قرار باشه که ایران تعهدات خودش رو در چارچوب برجام زیر پا بگذارد، اون وقت اونها مجبور خواهند شد که دست به اقداماتی بزنند علیه ایران یا بپیوندند به همون به اصطلاح تحریم هایی که از طرف آمریکا به نوعی انجام گرفته در مورد ایران. و به همین علت از لحاظ سیاسی توانستن با تصمیم امروزشون زمینه رو آماده بکنن برای که این اتفاق نیفته. حالا باید دید که آیا جمهوری اسلامی این رو کافی میدونه یا نمیدونه. از اظهارات آقای عراقچی امروز چنین برمیاد که به هر حال آقای عراقچی تلاش میکنه این رو یک گام اول ترقی بکنه و به هر حال به نظر میاد که یک نوع مصالحه‌ای در این زمینه انجام گرفته.
خیلی کوتاه اگر ما بگید که آیا از نظر سیاسی هم به جز این مواردی شما گفتید اهمیتی میشه برای این راه اندازی اینستکس که امروز اعلام شده که به راه افتاده قائل شد در وضعیت فعلی؟
در وضعیت فعلی از لحاظ سیاسی بله، در مجموع این یک گام اول همونطور که آقای عراقچی گفته و جنبه سمبولیک و نمادین داره از لحاظ اقتصادی، ولی از لحاظ سیاسی این یک گام مهمی هست. شاید زمینه‌ای باشه برای یک مصالحه جزئی دست کم تا رویدادهای آینده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد. و اما در ادامه، پیش از ادامه یه گزارش ها و مطالب دیگر این مجله، بشنویم صدای چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو، برگردیم به روند عادی برنامه.
اونایی که میگن چرا آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه، زینفه بالاترین اقتصادو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
میگه مذاکره نمی کنیم به خاطر اینکه میدونه تیم مذاکره کننده ایرانی در حد و اندازه این نیست که بخواد بشینه با تیم مذاکره کننده ترامپ و آمریکا که قدرتمند و دانا هستن بشینه سر مسائل جدی صحبت بکنه. در مورد جنگ هم به همین شکله. خامنه ای میدونه که توان نظامی جمهوری اسلامی در حد و اندازه این نیست که بخواد در مقابل آمریکا، ارتش قدرتمند آمریکا ایستادگی بکنه. پس اینو درست میگه، این درستترین حرفیه که در طول عمرش زده که نه مذاکره میکنی نه جنگی میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش آکیست که ایران با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش مخفیانه نفت دست می‌زند. نشریه نیکی ژاپن روز پنج شنبه گزارش داد که ایران نفت خود را راهی تنگه مالاکا در مالزی کرده و آنجا بار خود را مجدداً به نفتکش‌های عظیم چینی انتقال داده و به دست مشتری‌ها می‌رساند. دالغا خاتین اوغلو که مسائل مربوط به انرژی را دنبال می‌کند در گفتگو با محمد زرقامی در خصوص رسیدن نفت ایران به چین اینطور می‌گوید:
آمارهایی که به شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار دادند نشون میده که مستقیماً چین در ماه جاری 266 هزار بشکه نفت ایران رو در بنادر خودش پیاده کرده، یعنی دریافت کرده. حالا دقیقا معلوم نیست این نفت خریداری شده یا برای ذخیره در تأسیسات دالیان و تأسیسات دیگر چین این رو لود کردن،
ولی این قاچاق نبوده.
دقیقا معلوم نیست، اگر واردات کرده باشه این قاچاق هست. به هر حال آمریکا به هیچ کشوری مجوز نداده که از ایران نفتی بخره. شرکت کپلر آمارهایی که امروز در اختیار من قرار داد نشون میده که در 27 روز ماه ژوئن روزانه 266 هزار بشکه نفت ایران در پایانهای نفتی چین لود شده. حالا دقیقا ما نمیدونیم که این رو به چه مقصدی لود کردن، برای ذخیره بوده یا برای فروش بوده. از طرفی روزنامه نیکی، نشریه نیکی ژاپن روز گذشته با استناد به آمارهای شرکت رفینیتیو، یکی دیگر از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، گزارش داده که یک نفتکش ایران در مالزی نفت خودش رو به سوپرتانکری در از چین لود کرده که به چین ببره و صادرات نفت مالزی به چین 86% افزایش پیدا کرد در ماه جاری، که این یعنی غیر ممکنه، چون تولید نفت مالزی، این احتمالاً نفت ایران بوده که دلالان مالزی خریدن این رو و نقل کردن به چین، یعنی لود کردن به نفتکش چینی تا ببره به چین. حالا به هر
یک نکته هم آقای خاتین اوغلو در مورد چین اشاره کردید، اجازه بدید که این نکته رو بگم که یکی از مقام‌های چینی که امروز در کمیسیون مشترک برجام هم حضور داشته گفته که سیاست آمریکا رو در به صفر رسوندن نفت ایران نمیپذیریم و همچنین گفته نفت ایران برای امنیت انرژی چین از اهمیت زیادی برخورداره. دلیل این اهمیت در چیه و چرا چین نمیتونه چشم‌پوشی کنه از نفت ایران؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این هست که شرکت ساینوپک چین به همراه شرکت سی ام پی سی اومدن در میادین بلوک غرب کارون سرمایه گذاری کردن و ایران متعهد شده که به جای پول نقد برای این شرکت ها نفت تحویل اونها بده. روی هم رفته دو تا شرکت بیشتر از 200,000 بشکه ماهانه فقط به خاطر سرمایه گذاری که در میادین ایران کردن نفت دریافت می کردن. لذا این یه مسئله هست، چون این شرکت ها دیگه چاره دیگه ای ندارن که از ایران پول سرمایه گذاری که کردن اون رو دریافت بکنن. دومین نکته این هست که ایران روزانه 500 هزار بشکه نفتی با درجه API، با درجه سنگینی هول و هوش 20 به چین صادر میکرد. حاشیه سود این نفت بسیار بیشتر از نفت‌های دیگه است و پالایشگاه‌های چینی هم واحد کرکینگ دارند، واحد کوکینگ دارند و برای این نفت رو میتونن به سادگی و به راحتی تبدیل به فراواده های نفتی بکنن. این نفت خیلی ارزانتر از دیگر نوع انواع نفت ها هست و حاشیه سود بیشتری هم برای این شرکت ها داره. و از طرف دیگه ایران هم تخفیف زیادی برای نفتش میده، از طرف دیگه 3 ماه فرصت میده که اون شرکتی یا اون پالایشگاهی که نفت ایران رو خریده پول ایران رو تحویل بده.
بله.
در حالی که دیگر کشورها همچین به شرکت‌ها نمیدن.
دالغا خاطی نوغلو در گفتگو با محمد زرقامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل گرد آمدند تا به حل و فصل مسئله ایران بپردازند. هرچه باشد ایران این روز را به عنوان روزی تعیین کرده بود که از سقف تعهدات برجامیش عبور خواهد کرد. حالا که به گفته دیپلمات‌ها ایران هنوز از این سقف عبور نکرده است. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
رئیس جمهوری فرانسه در حالی که معتقد است که پهپاد آمریکایی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران بر فراز آب‌های بین‌المللی هدف گرفته شده و آن را حرکتی ستیزه‌جویانه خوانده که تنش‌ها را یک گام به جلو برده، اما همزمان روز پنجشنبه گفت که قصد دارد در مذاکره با دونالد ترامپ از او بخواهد تا به منظور تسهیل آغاز مذاکرات ایران و آمریکا شماری از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
میانجیگری رئیس جمهور فرانسه بین ایران و آمریکا بخت کوچکی داره، ولی این بخت گره خورده به تصمیمی که در طول چند روز آینده جمهوری اسلامی بایستی عملی بکنه و اون افزایش غلظت اورانیوم در اختیارشه. اگر جمهوری اسلامی غلظت رو از 3.6% به 5% افزایش بده، این هنوز عبور کامل از خط قرمز تلقی نمیشه، ولی اگر اورانیوم غنی شده رو به 20% افزایش بده، عبور از خط قرمز نیمی از راه زمانی رسیدن به بمب اتمی طی شده و برای آمریکا کمترین فرصتی برای سازش باقی نمیگذاره. ولی اگر خط قرمز رد نشه، آمریکا برای حفظ وضع موجود حرفهای رئیس جمهور فرانسه رو خواهد شنید و احتمالاً امتیازهایی هم خواهد داد، من جمله راهکار مالی اروپا رو برای همکاری تجاری با ایران، یعنی اینستکس رو فعال بکنن، ولی در حد کمپانی‌های کوچک و همینطور مواد غذایی و مواد دارویی. به هر حال اون بختش کاملاً به عهده تصمیمی است که جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد در طول روزهای آینده. عملاً توپ در میدان ایرانه.
اگر رئیس جمهوری آمریکا با درخواست همتای فرانسویش موافقت کند، دلیل نرمش چه میتواند باشد؟ رضا تقی‌زاده:
آقای ترامپ در سال انتخابات رئیس جمهوری آمریکاست و حفظ وضع موجود به او کمک میکنه که سیاستمداری مصمم و در این حال مخالف با جنگ معرفی بشه. هدامه حفظ وضع موجود به نفع دولت آمریکاست و به این علت آماده است به خاطر حفظ وضع موجود امتیازهای اندکی به اروپا و به جمهوری اسلامی بده، ولی مفهوم این کار دست کشیدن از تحریم‌های نفتی و گازی و امور مالی و بانکی بر پایه دلار نیست.
امانوئل مکرون تاکید کرده است که در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی به او در مورد خروج از برجام هشدار داده و گفته حتی دادن علائمی دال بر این خروج نیز خطا خواهد بود. اما در بروکسل نیز در نشست ناتو وزرای دفاع فرانسه، آلمان و جمعی دیگر از متحدان آمریکا بر لزوم حفظ برجام تاکید داشتند، اما وزیر دفاع فرانسه مشخصا در این نشست از آمریکا خواست تا ناتو را درگیر هیچ مأموریت نظامی در خلیج فارس نکند. مارک سپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا پس از نشست ناتو در بروکسل گفت که نتوانست از متحدان آمریکا تعهدی جدی بگیرد تا در راستای امنیت آب‌های بین‌المللی با آمریکا همگام شد. او در متن همین جلسه گفته بود که آمریکا به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست و افزوده بود: اما آماده ایم از نیروها و منافعمان در منطقه دفاع کنیم. آمریکا در هفته‌های اخیر سخت در تلاش برای آوردن ایران به پای میز مذاکره بوده، مذاکراتی که بارها جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده است و حتی رهبر اکنون تحریم شده ایران مذاکره با آمریکا را سم مضاعف خواند. سرنگونی پهپاد آمریکایی تنش‌ها را تا مرحله‌ای نزدیک به درگیری و جنگ بالا برد. پهپادی که آمریکا میگوید بر فراز آب‌های بین‌المللی و ایران میگوید آن را در حریم هوایی خود هدف قرار داده است. از سوی دیگر برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران که روز پنجشنبه برای دیدار با دیپلمات‌های بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی به پاریس رفته بود، گفت که آمریکا به سیاست وارد آوردن حداکثر فشار بر ایران متعهد است، چرا که فشارها کارساز بودند. او افزود: اما تحریم‌ها به ایران این حق را نمی‌دهند که برنامه هسته‌ایش را تصریح کند. او روز پیش از آن نیز گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج نشده بود، به گفته او تجاوزات ایران امروز بیشتر بود. فشار حداکثری که آمریکا از آن سخن به میان می‌آورد، شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اما رئیس جمهوری آمریکا خواهان مذاکره است و می‌گوید نه سلاح هسته‌ای و نه حمایت از تروریسم در منطقه. اما چرا ایران تن به مذاکره نمی‌دهد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
اگر جمهوری اسلامی طبق شرایطی که آمریکا گذاشته پای میز مذاکره بیاد، دیگر این جمهوری اسلامی نیست، یک جمهوری اسلامی دیگری، یه چیزی میشه شبیه جمهوری اسلامی پاکستان. دیگر این جمهوری اسلامی با ادعای رهبری انقلابی جهانی اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگری میشه. اون چیزی است که اینا ازش وحشت دارن و همین دلیل امکان اینکه واقعا پای میز مذاکره بیان در شرایط کنونی غیر ممکنه، مگر اینکه آمریکا بخشی از انتظاراتی رو که داره کم بکنه و راهی باشه برای حفظ چهره جمهوری اسلامی.
ایران گفته بود که روز پنج شنبه ششم تیر ماه از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد، حالا که آسوشیتد پرس از چند دیپلمات اروپایی ساکن وین نقل کرده که ایران برخلاف وعده‌اش از این سقف عبور نکرده است. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند:
ببینید، از نظر سیاسی این رد نشدن با اینکه قول داده بودند که این کار رو انجام بدن و حتی صحبت از شمارش معکوس می‌کردن، یک عقب نشینی جدی است. می‌دونید صحبت‌ها و توییت‌های پرهیاهو و گاهن متناقض ترامپ رو نباید خیلی جدی گرفت و همچنین شعارها و شمارش معکوس مقامات جمهوری اسلامی رو هم نباید خیلی جدی گرفت. این جور اتفاقات مثل سطح غنی‌سازی هستند که از نظر فنی و سیاسی پیام‌آور
از سوی دیگر خبرهای مبنی بر این که سه کشور اروپایی یک خط اعتباری چند میلیون یورویی را از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا تا روز جمعه راه اندازی می کنند منتشر شده است. ضمن این که در همین روز کمیسیون مشترک برجام در اتریش برگزار خواهد شد، باید دید که رضایت ایران جلب خواهد شد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام به اتریش سفر کرده، گفته است ما بیش از این تحمل نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی یک سویه و یک جانبه به توافق برجام عمل کند اما دیگران به تعهدات خود عمل نکنند. او اضافه کرده که صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.
الهی روانشاد: دفتر صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گزارش خبرگزاری ایرنا و سخنان علیرضا زاکانی از چهره‌های اصولگرا درباره فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه، را کذب محض و ابزاری برای پروژه تخریب صادق لاریجانی خوانده است. ساعتی پیش صحبتی کردم با احسان مهرابی، همکارم، و ابتدا از او پرسیدم که اولین بار موضوع اکبر طبری چه زمانی مطرح شد؟
قبلا هم برخی از وبسایت ها گزارش هایی به صورت تلویحی درباره فساد مالی آقای طبری و اون که و اینکه به هر حال او به نوعی رابطه برخی از افراد فعال اقتصادی با قوه قضاییه بوده و به اصطلاح رایج در ایران گفته میشه کارچاخ کن بوده، منتشر شده بود. اما اولین بار آقای زاکانی این موضوع رو در مناظره با مصطفی تاج‌زاده به صورت علنی مطرح کرد و اعلام کرد و گفت که آقای طبری دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده. بعد از اون خبرگزاری ایرنا به نقل از برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کرد که آقای طبری به همراه صادق لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در اونجا مشغول فعالیت هست، که در واقع این جوابیه دفتر آقای لاریجانی مربوط به این گزارش خبرگزاری ایرنا هست.
این آقای زاکانی چی گفته درباره آقای طبری؟
جزئیات دقیقی را اعلام نکردند که به هر حال اتهامات آقای طبری چی بوده، اما اون چیزی که قبلا اعلام شده بود و از فحوای صحبت‌های آقای زاکانی برمیاد، ایشون را متهم کردن به نوعی به کارچاخ کنی در پروژه‌های اقتصادی و اینکه به هر حال رابطه برخی از افرادی بودند که به تعبیر آقای زاکانی یا اون وبسایت‌هایی که آقای طبری رو متهم کردن فساد اقتصادی داشتن و به نوعی آقای طبری واسطه اونها بوده با قوه قضاییه که پرونده های اونها جلوش گرفته بشه و اقداماتی از این دست.
آقای لاریجانی هم که جواب داده دفترش و صحبت کرده، چی گفته جوابی دفتر آقای لاریجانی؟ چه چیزی تازه به ما میده از این؟
از جوابی آقای دفتر آقای لاریجانی برمیاد که به هر حال این موضوع نه تنها در حد حرف بلکه به صورت جدی
وجود داشته،
چون در این اطلاعیه اعلام شده که برخی از این اتهامات قبلا در دادسرا بررسی شده. البته دفتر آقای لاریجانی اعلام کرده که کذب بودن اونها محرز شده و همینطور گفته شده که خود رئیس قوه قضاییه هم اونها رو به صورت مستقل بررسی کرده و خلاف بودن اونها ثابت شده برای آقای لاریجانی. اما به هر حال این جوابیه ثابت میکنه که این موضوع فراتر از یک گمان زنی یا یک خبر بوده، بلکه به صورت رسمی دربارش پرونده تشکیل شده و به هر حال موضوعی بوده که در خود قوه قضاییه هم در جریان بوده.
این جوابیه آقای لاریجانی یه نکته دیگر هم اشاره کرده که از خبرگزاری ایرنا در واقع خواسته که گزارشی درباره اون چه که بهش میگه تخلفات متنوع و رنگارنگ نزدیکان حسن روحانی رو منتشر بکنه. تو این جوابیه به مورد مشخصی هم اشاره شده؟
موردی اشاره نشده به صورت سریع، اما گفته شده تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهور که به هر حال
برادرش
تنها کسی که به هر حال الان پرونده‌اش به صورت رسمی در جریان بوده و براش هم حکم صادر شده، اما مدت این حکم مشخص نیست، حسین فریدون برادر آقای روحانی بوده که ممکنه که منظور دفتر آقای لاریجانی آقای فریدون باشه. اما به هر حال دفتر آقای لاریجانی اعلام کرده که این افشاگری ها رو خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق میدونه. اما به هر حال این همین که به هر حال به نوعی تلویحا اشاره کرده به این موضوع نشون میده که به هر حال رئیس سابق قوه قضاییه همچنان از موضوعات پرونده های قضایی در موضوعات سیاسی هم استفاده میکنه و به هر حال طرح این موضوعات علاوه بر اون که یک موضوع قضایی باشه، به هر حال معمولا در رقابت های سیاسی و در درگیری های سیاسی هم استفاده میشه و رئیس سابق قوه قضاییه هم به نوعی الان از این موضوع استفاده کرده.
یعنی در واقع پیام این صحبت آقای لاریجانی این است که برای او یک پاپوش سیاسی دارن میسازن، یا برای او دارن یک دستمایه سیاسی دارن میسازن که توصیه میکنه به ایرنا مثلا چرا پرونده نزدیکان روحانی رو انتشار نمیدی.
درباره این پاپوش سیاسی یا تخریب آقای لاریجانی اشاره دقیقی نشده که به هر حال منظور چی است، اما قبلا هم نزدیکان آقای لاریجانی موضوع افشای حساب‌های قوه قضاییه رو به نوعی پروژه تخریب آقای لاریجانی دونسته بودن. به هر حال ایشون از در گمان زنی های سیاسی از گزینه های رهبری آینده محسوب میشن و به هر حال ممکنه که اشاره به این موضوع داشته باشه این اطلاعی.
احسان مهرابی. و اما سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه بیانیه منتشر کرد و از ایران خواست که فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان رو آزاد کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود خواستار آزادی فوری سه فعال کارگری زن و یک روزنامه‌نگاری شد که در پی تجمعات روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه بازداشت ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضیه امیری اعلام کرد که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در زندان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید این افراد به اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. با گذشت چندین هفته از بازداشت این افراد، مقام‌های ایران درباره علت بازداشت یا اتهام آنان اظهار نظری نکردند. دیدبان حقوق بشر میگوید ندا ناجی و عاطفه رنگریز به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شدند. زندانی که به گفته این نهاد اصل تفکیک جرایم در آن رعایت نمی شود و طی سالهای گذشته گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. آنیشا اسداللهی دیگر فعال کارگری هم روز جهانی کارگر بازداشت شد که پس از چند روز با وثیقه آزاد شده بود، اما مجدداً در روز 28 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همکنون در اوین زندانی است. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق هم که روز اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه در جریان تجمعات کارگری در تهران بازداشت شد، در زندان اوین به سر می‌برد. دیدبان حقوق بشر همچنین با نام بردن از فعالان کارگری و چند فعال مدنی که به خاطر حمایتشان از کارگران زندانی شدند، خواستار آزادی آنان شد. افرادی همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فر، امیر امیر قلی و سانازه اللهیاری. این نهاد مدافع حقوق بشر در پایان بیانیه خود نوشته است: اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی، سه عضو کانون صنفی معلمان نیز به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به احکامی بین 5 تا 7.5 سال زندان محکوم شدند و همکنون در زندان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی همه فعالان کارگری و فعالان صنفی شده است.
مهتاب وحیدی راد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020، مناظرات نامزدهای احتمالی حزب دموکرات برگزار شده. دومین مناظره رو در گزارش سمیرا قرایی بشنویم.
مناظرات، بحث‌ها و حواشی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا آغاز شده است و 10 نماینده احتمالی حزب دموکرات پنجشنبه شب رو در روی هم ایستادند تا رویکردهای سیاسی یکدیگر را به چالش بکشند. اینها 10 نماینده احتمالی دوم بودند. 10 نماینده دیگر چهارشنبه شب با هم به مناظره نشستند. پنجشنبه شب مواردی همچون بیمه درمانی، مهاجران غیرقانونی و تغییرات اقلیمی به بحث گذاشته شد. آنچه پنجشنبه شب بیش از باقی به چشم آمد و خبرساز شد، رویارویی کامالا هریس بود با جو بایدن، سرشناس‌ترین چهره حزب دموکرات. کامالا هریس سیاستمدار و وکیل آمریکایی که هندی جامائیکایی تبار است، رو در روی جو بایدن قرار گرفت و به او گفت نظراتش در مورد کار با سناتورهای مدافع جداسازی نژادی حداقل برای او در سطح شخصی دردآور است.
Talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country.
خانم هریس خود را یکی از قربانیان سیاست جداسازی نژادی در دهه 70 میلادی معرفی کرد و از آقای بایدن خواست تا نظراتش و مواضعش در آن زمان را توضیح دهد. آقای بایدن چندی پیش گفته بود که برای اجرای کردن برخی امور در سنا با دو سناتور مدافع جداسازی نژادی همکاری کرده است. همچنین در این مناظره برنی سندرز از جو بایدن در مورد رأیش در سال 2002 به حمله به عراق پرسید. آنطور که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، پنجشنبه شب آقای بایدن مخاطب سوالات بسیاری بوده و آنچنان که باید نتوانسته از خود و سال‌ها کارنامه سیاسی‌اش دفاع کند. پنجشنبه شب رأی دهندگان شاهد مناظره چهره‌های سرشناس حزب دموکرات بودند: جو بایدن، برنی سندرز، کامالا هریس، پیت بودجج. یکی دیگر از نکات در خور توجه مناظره دوم، مخالفت سرسختانه همگی 10 نماینده احتمالی با سیاست‌های فعلی مهاجرتی بود. اما مناظره چهارشنبه شب که افتتاح کننده مناظرات انتخاباتی بود نیز لحظات قابل تأملی داشت. در سؤالی مجری از 10 نامزد دموکرات پرسید که به نظرشان بزرگترین تهدید ژئوپلیتیک علیه آمریکا در حال حاضر چیست؟ جواب‌های این 10 نماینده احتمالی اغلب حول جنگ هسته‌ای، تحولات خاورمیانه، تنش‌ها با ایران، تغییرات اقلیمی، چین و روسیه می‌گذشت. The greatest threat that we face is the fact that we are at a greater risk of nuclear war today than ever before in history.
Senator Klobuchar.
Two threats, economic threat China, but our major threat right now is what's going on in the Mideast with Iran if we don't get there.
در مناظره اول سناتور الیزابت وارن یکی از بهترین مناظره کنندگان بود که توجهات بسیاری را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معطوف خود کرد. در شب دوم نیز کامالا هریس.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. اما جشنواره جهانی مونیخ به عنوان بزرگترین رویداد سینمای اروپا در فصل تابستان 37مین دوره خود را از پنجشنبه آغاز کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در آلمان همه ساله سه جشنواره بزرگ جهانی فیلم فعالیت دارند که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در آغاز تابستان در مونیخ و سومی هم در اواخر سال در شهر هامبورگ. به این ترتیب پس از فستیوال برلین و یا برلیناله، جشنواره مونیخ دومین رویداد بزرگ سینمایی آلمان است که شامگاه پنجشنبه با فیلمی به نام هنر خوددفاعی ساخته کارگردان 32 ساله آمریکایی رایلی استیرنز 37مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. از 180 فیلمی که به این جشنواره تابستانی راه یافته، 50 فیلم اولین نمایش جهانی خود را در مونیخ پشت می‌گذارند. این فستیوال که امسال قدرت واقعیت را بحث محوری خود قرار داده، علاوه بر فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی، به سینمای مستند دنیا هم توجه خاصی دارد و به فیلم‌های برگزیده در 8 بخش جوایز ویژه‌ای هم اهدا می‌شود. به 37مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ امسال تنها 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران راه یافته که تهران شهر عشق و کرم شبتاب نام دارند. فیلم سینمایی تهران شهر عشق ساخته علی جابر انصاری است که پیش از این در چند جشنواره جهانی هم تحسین شده. این فیلم دارای 3 بخش و یا 3 اپیزود است که در هر بخش آن داستان زندگی شخصیت مستقلی روایت می شود. اولین شخصیت داستانی فیلم تهران شهر عشق یک قهرمان بدنساز پیشین است. دومین شخصیت یک منشی کلینیک زیبایی و لاغری است و بالاخره سومین شخصیت داستانی فیلم یک مداح افسرده مذهبی است که هر یک از آنها به نوعی به شدت از احساس تنهایی رنج می‌برند. ناگفته نماند که داستان این 3 شخصیت با نامهای مینا، وحید و حسام در این فیلم به طور موازی پیش می روند. دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره امسال مونیخ راه یافته کرم شبتاب نام دارد و ساخته بانی خوشنودی کارگردان ساکن فرانسه است. داستان فیلم از رامین پناهجوی همجنسگرای ایرانی سرگردان میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. رامین همچنان تلاش میکند از مکزیک راهی اروپا شود، ولی هزینه بالایی که قاچاقچیان انسان مطالبه میکنند رامین را وادار کرده تن به ماندن در همان بندر دورافتاده مکزیک دهد.
الو حسام. دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
دیوونه شدی؟
جشنواره جهانی فیلم در مونیخ از شامگاه پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم سینما باز کرده. به این فستیوال 180 فیلم کوتاه و بلند داستانی از 62 کشور دنیا از جمله ایران در 8 بخش گوناگون اکران می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و فرصتی است تا نگاهی کنیم به خبرهای ورزشی، جایی که حبیب روشنزاده همکارم در این بخش منتظر شماست.
در آغاز هفته پنجم لیگ ملت‌های والیبال در بلغارستان، تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم ملی والیبال صربستان پیروز و ورودش به مرحله نهایی مسابقات قطعی شد. دیدار ایران و صربستان در شهر پلوودیف برگزار شد و تیم ملی ایران 3-1 تیم ملی صربستان را که در جدول 16 تیمی 11 است شکست داد. با این پیروزی ورود ایران به مرحله نهایی مسابقات که در شیکاگو برگزار خواهد شد قطعی شده و ایران در ردیف 6 تیم قدرتمند والیبال جهان قرار گرفته. ایران تاکنون در 5 هفته لیگ ملت‌های والیبال 13 مسابقه برگزار کرده، 11 برد و 2 باخت داشته و تیم اول جدول است. امروز شنبه و فردا یک شنبه ایران به ترتیب 2 بازی دیگر با تیم‌های بلغارستان میزبان و آمریکا میزبان مرحله نهایی دارد که تأثیری در سرنوشت تیم ملی والیبال ایران نخواهد داشت. در تهران روز جمعه مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران در 5 وزن در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد و نفرات اول این 5 وزن به این ترتیب معرفی شدند: 65 کیلو، امیر محمد یزدانی 74 کیلوگرم، رضا افسری و 86 کیلو حسن یزدانی. عنوان اول وزن 97 کیلو را رضا یزدانی به دست آورد و در 125 کیلوگرم پرویز هادی اول شد. در پایان این رقابت ها کمیل قاسمی دارنده مدال های برنز و نقره بازی های المپیک لندن و ریو دو ژانیرو پس از شکست از پرویز هادی در سنگین وزن تشک کشتی را بوسید و رسما از دنیای کشتی خداحافظی کرد. در فرانسه در جام جهانی فوتبال زنان تیم ملی فوتبال بانوان انگلیس اولین تیمی شد که به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافته. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، تیم ملی زنان انگلیس در مسابقه با نروژ با نتیجه 3-0 پیروز شد و جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. گل سوم انگلیس توسط لوسی برونز زده شد. A special moment, Lucy Bronze, and no wonder Phil Neville is celebrating. David Beckham approved. دومین تیم مرحله نیمه نهایی آمریکا یا فرانسه میزبان خواهد بود که هم اکنون دیدارشان در شهر پاریس در جریان است. آمریکا 3 بار سابقه قهرمانی در جام جهانی زنان را دارد و یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از مسابقات به شمار می رود. فرانسه هم به عنوان میزبان نگاهش به جام قهرمانی است. برنده ی بازی آمریکا فرانسه حریف انگلیس خواهد بود در نیمه نهایی. و تیم ملی فوتبال برزیل در کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی نخستین تیمی است که به نیمه نهایی رسیده. برزیل پس از مساوی بدون گل با پاراگوئه در ضربات پنالتی پیروز و راهی نیمه نهایی شد. حریف برزیل میزبان در این مرحله یکی از دو تیم آرژانتین یا ونزوئلا خواهد بود که هم اکنون برای راهیابی به نیمه نهایی در ریو دو ژانیرو سرگرم پیکارند.
حبیب روشنزاده همکارم بود که خبرهای ورزشی رو با شما در میون گذاشت. به این ترتیب میرسیم به ساعت 12:49 بامداد یا 40:50 بامداد روز شنبه 8 تیر 1398. اما در ادامه همچنان یک برنامه دیگه خواهیم داشت در این مجله که برنامه کارنامه است که به مسائل کارگری خواهد پرداخت. من سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم دقایق پیش رو این مجله رو هم دنبال کنید. من مرتضی قاسم‌پر هستم و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بازتاب وضعیت کارگران ایران در نشست سالیانه سازمان بین المللی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بیش از 150 تن از کارگران پیمانکاری پتروشیمی شهید تندگویان بندر ماهشهر در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم و همچنین بهره‌مندی بیشتر از خدمات رفاهی شدند. به نوشته ایرنا، یکی از کارگران پتروشیمی شهید تندگویان در اعتراض به وضعیت شغلیش چند روز پیش خود را حلق‌آویز کرد که نجات یافت. کارگران شرکت پالایشگاه بیت بلند 2 بهبهان روز پنجشنبه اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های صنفی و کارگری، این اعتصاب و تجمع در اعتراض به اخراج شماری از کارگران این واحد برگزار شد. چنگیز اسلامی عضو شورای اسلامی کارگری آذربایجان شرقی گفت جامعه کارگری نیازمند امنیت شغلی است و قراردادهای موقت و یک ماهه امنیت شغلی کارگر را به مخاطره می‌اندازد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چنگیز قاسمی همچنین نبود تشکل‌های کارگری را دلیل شنیده نشدن صدای کارگر و بروز مشکل در تولید و اقتصاد دانست. او اضافه کرد آذربایجان شرقی حدود 6000 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی دارد که حدود 15% آنها تشکل کارگری دارند. وی گفت واحد تولیدی داریم که دختران بدون بیمه و با حداقل دستمزد در آن کار می‌کنند که اگر تشکل کارگری در آن واحد باشد به طور قطع بسیاری از مشکلات صنفی کارگری حل می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ادامه بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری، سه تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس و نیز بازداشت آنیشا اسداللهی که در جریان این تجمع بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شده بود، اعتراض کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر حدود 50 تن بودند، افزود که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت به طور موقت آزاد شدند، اما احضارشان به دادگاه و فشار بر آنان ادامه دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتقاد از ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد نوشت با وجود اینکه ماهاست بازجویی از آنها پایان یافته، اما به گفته این تشکل برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر آنان و ایجاد ارعاب برای کارگران در محیط کار بدون دلیل قضایی بازداشت موقتشان تمدید شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این بازداشت شدگان و فعالان کارگری و توقف ادامه محاکمه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به طور جدی خواسته ها و مطالبات کارگران را مورد رسیدگی قرار دهند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
همانطور که در یکی از برنامه‌های کارنامه مطرح شد، نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار امسال در شرایطی برگزار شد که 15 وکیل و حقوقدان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی در این زمینه شدند. در این نامه که از سوی کارگروه دادبان دستمزدبگیران ایران نوشته شده، گفته شد که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران به گفته امضا کنندگان ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که ایران به آنها پیوسته است. امضا کنندگان نامه در این ارتباط به بحث حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاهی بی‌طرف و مستقل اشاره کردند و افزودند که این اصول و مواد در ایران اجرا نمی‌شوند. آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمین حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، به ما گفته است
در قانون اساسی به طور کامل اصل 27 ما قانون اساسی آزادی برگزاری تجمعات رو پذیرفته و در اصل 26 هم به نوعی نسبت به ایجاد تشکل‌های صنفی باید عمل بکنه و از حیث قوانین تخصصی داخلی در قانون کار هم این امر به طور کامل پذیرفته شده است که این مکانیسم رو رعایت بکنه. در عرصه بین‌المللی هم در وهله اول مقابله نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار آیلو هست که این مقابله نامه‌ها جزء تعهدات بین‌المللی در عرصه حقوق تخصصی کارگران است که دولت ایران به عنوان یکی از اعضای آیلو ملزم و مکلف به پذیرش این امر هست.
15 وکیل و حقوقدان در نامه خود خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران از سوی نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شده بودند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در پاسخ به پرسشی در مورد انعکاس اخبار مربوط به کارگران و مزدبگیران در ایران در سازمان بین‌المللی کار پاسخ می‌دهد:
در نشست سازمان جهانی کار امسال، گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری انتشار می‌دهد، یه بخش ویژه امسال داره در رابطه با اینکه کشورهایی مثل ایران، چین، زیمبابوه و کامبوج کارگرها از داشتن حقوق قانونی هم محروم بودند. یعنی نه تنها موارد مثل وضعیت بنیادی حقوق کارگری زیر سواله، بلکه از داشتن پروسه قانونی هم محرومند کارگران ایران. این یکی از مواردیه که بسیار برجسته بود در رابطه با گزارشات امسال، و مهمتر این که کلن در رابطه با وضعیت تشکلیابی در ایران یک گزارش بخش آزادی های تشکل سازمان جهانی کار برمیگرده به شرایط حق تشکل در جامعه ایران.
او همچنین اشاره میکند
سازمان جهانی کارم در گزارشی که در رابطه با حق تشکل اومد اعلام کرده که ما یک بار دیگر مایوس هستیم از نوع برخورد دولت ایران در رابطه با وضعیت تشکل یابی و داشتن تشکل مستقل در ایران، که این گزارشش بسیار گزارش محکم و مبسوطیه.
نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از سوی محمد علی نژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارائی‌زاده، احمد علی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفی، سارا رفیعی، محمد رضا روحانی، عبدالوحید وحیدی و حسین احمدی نیاز امضا شده است. این 15 تن همچنین از نشست سازمان بین‌المللی کار خواسته بودند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت‌های خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کند. مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به سفر حدوداً 2 ماه پیش یک هیئت سازمان بین‌المللی کار به ایران می‌افزاید که یکی از خواسته‌های این هیئت دیدار با فعالان کارگری و صنفی زندانی بود، خواسته ای که از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی ایران مطرح شده بود.
ایران به هیچ وجه حاضر نیست هیچ نهاد بین‌المللی با هیچ زندانی ایرانی ملاقات بکنه. یعنی ما همیشه یک سدی در مقابل این نوع کارهای بین‌المللی بوده، ولی اینکه این که اتحادیه کارگری اینو خواستن مشخصا همیشه بوده تو صحبت‌ها.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.